بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 28 فعل مضاعف. مضاعف در ثلاثی مجرد به سه صورت به کار می رود: یک، همجنس بودن فاعل فعل و عین الفعل مانند ددن. دو، همجنس بودن فاعل فعل و لام الفعل مانند درده. همجنس بودن عین الفعل و لام الفعل مانند مدده. واژه مضاعف در لغت، همونطوری که میدونید، مضاعف بر وزن مفاعل اسم مفعوله، اسم مفعول باب مفاعله. ضاعف، یضاعف و مضاعف، مضاعف و مضاعف. مضاعف یعنی دو برابر شده. هر چیزی که دو برابر بشه میگن مضاعف شد. در ثلاثی مجرد و در بحث فعل، منظور ما این هستش که یک حرف دو بار تکرار بشه. در ثلاثی مجرد مضاعف به چند صورت امکان پذیره؟ به سه صورت امکان پذیره: اینکه فاعل فعل و عین الفعل یک کلمه هم جنس باشن، یا فاعل فعل و لام الفعل هم جنس باشن، و یا عین الفعل و لام الفعل هم جنس باشن. از سه حالت دیگه به در نیستش طبیعتا. طبق مثالی که مشاهده می‌فرمایید، گویا جناب مصنف نظر شریفشون این هستش که هم جنس بودن فاعل فعل و عین الفعل فقط توی اسمه، ولذا از اسم مثال زد. فرمودن ددن که اسم یک نوع بازی هم هست. اما برای دو قسم بعدی مثال به فعل زدن. وقتی مثال به فعل بزنه، طبیعتاً هر فعلی از یک اسمی به نام مصدر ساخته شده، اما برای اولی فقط اسم مثال زد، یعنی ازش فعل ساخته نمیشه. طبق نظر برخی، مضاعف در رباعی به یک صورت استعمال شده است. اونم چیه؟ همجنس بودن فاعل فعل با لام الفعل اول و عین الفعل با لام الفعل دوم، مانند زلزله. الان زلزله از لحاظ ادبی و از نگاه صرفی مضاعف حساب میشه، با اینکه کنار هم نیستن، اما خب نباشن. همین که دو حرف از یک کلمه هم جنس باشه به این میگن مضاعف. این اصطلاح برایش صدق میکنه. البته بعضی اینا قبول ندارن، یعنی جزو مضاعف نمیشمارن، ولی مضاعف لغوی هست. خب بله دیگه، دو تا زا داریم، دو تا لام داریم، تکرار شدن برایش صدق میکنه که یک حرفی تکرار شده، بهش میگن مضاعف لغوی. اما مضاعف اصطلاحی، اونی که در علم صرف ما ازش بحث میکنیم، و مضاعف اصطلاحی یه سری احکامی داره. احکامش چیه؟ ادغام میشن. خب الان زلزله رو ما میتونیم ادغام بکنیم؟ نه. پس به این دسته مضاعف لغوی میگن، اما مضاعف اصطلاحی نمیگن. چرا؟ چون احکام مضاعف برش بار نمیشه. توجه: از میان اقسام چهارگانه بالا، قسم اول تصریح می‌کنند به اسم اختصاص دارد و قسم دوم و چهارم در اصطلاح مضاعف نامیده نمی‌شود. حتی اون قسم دوم مثل درده به این هم مضاعف اصطلاحی نمیگن. چرا؟ چون مگه شما دال رو در دال سوم مگه میتونی ادغام بکنیم؟ نه. پس این وسط را چی کار است؟ را نمیذاره اینا با هم ادغام بشن. و تنها قسم سوم که مدده باشه در معرض ادغام است. خب ادغام چیه که میفرمایید مدده در معرض ادغامه؟ دوباره باید ادغام رو از لحاظ لغوی و اصطلاحی برای ما معنا بکنن. ادغام در لغت به معنای داخل کردن هر چیزی رو که داخل در هر چیزی بشه به این میگن ادغام. اما در علم صرف و در علم تجوید عبارت هست از این که یک حرفی داخل در حرف دیگه ای بشه. مثلا مدده بشه مد ده، شما دال اول رو داخل در دال دوم میکنی، دال اول هضم میشه، دال دوم تشدید میگیره، به این میگن ادغام. میگید مده، به طوری که حرف اول از بین رفته حرف دوم مشدد میشود. به حرف اول که ادغام شده هست به عربی میگن مدغم، به حرف دوم که در او ادغام صورت گرفته میگن مدغمون فی. مثلا مد ده میشه مد ده، دال اول مدغم، دال دوم مدغمون فی. ناکنید تو مد ده رو، دال اول رفت از لحاظ کتابت رفت و دال دوم چی گرفت؟ تشدید گرفت. به این میگن ادغام. در اصطلاح به ادغام دو حرف مثل هم ادغام متماثلین میگوین، چون دوتا دال مثل هم دیگه، چون مثل هم به اینا میگن ادغام متماثلین، دو حرف همجنس یا همشکل. خب شاید دوستان ما با علم تجوید هم آشنایی داشته باشن، ما میدونیم ادغام دو صورته، یا ادغام متماثلین، همینی که ما الان داریم دربارش صحبت میکنیم و قرار از شرایطش براتون بگیم، این ادغام با علم صرف در ارتباطه. یه قسم ادغام دیگه ای داریم به نام ادغام متقاربین. متقاربین یعنی چی؟ دو حرفی که قریب المخرج هستن، مخارج حروفشون نزدیک به همه، اینها هم در معرض ادغام قرار میگیرن. همونطوری که ادغام متماثلین الان میگیم بر سه قسمه که در ادامه میگیم، ادغام متقاربین هم دقیقا بر سه قسمه، اما چون اون مربوط به علم تجویده ما ازش در اینجا که علم صرف هیچ صحبتی به میان نمیاریم. شرایط و اقسام ادغام. ادغام دارای دو تا شرطه، دو تا شرطش هم اینه که دو حرف باید هم جنس باشن، مثل هم باشن و کنار یک دیگه باشن. شرط دومش هم اینه که اولی ساکن، دومی متحرک باشه. در چنین حالتی بستر برای ادغام آماده میشه. ادغام سه قسم است، یعنی ادغام متماثلین سه قسم است. ادغام واجب، یه سری جاها حتما باید ادغام بکنیم، یه سری جاها اصلا نباید ادغام بکنیم، بهش میگن ادغام ممتنع. یه سری جاها هم هستش که جایزه، میتونی ادغام بکنیم، میتونیم ادغام نکنیم. دقیقا ادغام متقاربین هم به همین سه قسم تقسیم میشه که دو تا سه تا میشه شش قسم در حقیقت، ولی ما در اینجا با همین سه قسم متماثلین آشنا میشیم. ادغام واجب ادغامی است که دو حرف متماثل باید در یکدیگر داخل شوند. کجاست؟ در دو جا. یک، دو حرف همجنس هر دو متحرک باشن و ما قبل اونها هم ساکن نباشه. مثلا مدده که بر وزن فعله هست، در این صورت ما باید بستر رو برای ادغام آماده بکنیم. بستر رو ادغام آماده بکنیم، شرط اول رو داره که دو حرف همجنس کنار همدیگه هستن، اما شرط دومه رو نداره. ما باید اون شرط رو فراهم بکنیم براش، اینکه اولی باید ساکن باشه، دومی که الحمدلله متحرک هست. پس این شرط ریز رو باید ما ایجاد بکنیم، یعنی ساکن کردن دال اول، که در این صورت باید حرف اول را ساکن و آن رو در حرف بعد ادغام کرد. مدده میشه مد ده، نهایتاً مد ده. فرره میشه فر ره و میشه فر ره. البته مد ده هم باز بر وزن فعله هستشا، در پایان باب فعل، اونجایی که داره درباره قواعد سنجش کلمات صحبت میکنه، اونجا ما این بحث رو تذکر میدیم که آقا اونجایی که یک حرف مشدد میشه ما به حالت قبل از ادغامش نگاه میکنیم. مثلا در صفحه 283 نگاه بکنید، پاراگراف پایانی نوشته شماره 4، اگر دو حرف مشدد اصلی باشند در وزن، حروف متناظر با آن دو بدون تشدید و با حرکات قبل از ادغام آورده میشه. حالا این توضیحاتش بماند، مانند مده که بر وزن فعله هست. نگیم مده چون دال اول ساکنه بگیم بر وزن فعله هست، نه بر وزن فعله هست. حالا انشالله بعدن به وقتش اونجا توضیح میدیم. دو حرف همجنس هر دو متحرک باشن. مورد دوم از ادغام واجب اونجاییست که دو حرف همجنس هر دوتا حرکت دارن اما ما قبل حرف اول ساکن. خوشبختانه حرکت رو میدیم به ما قبل، مانند یم دو دو که در این صورت حرکت حرف اول به حرف ساکن ما قبل داده میشه و بعد به راحتی ادغام صورت میگیره. یم دو دو میشه یمد دو و میشه یمد دو. یفر رو حرکتش میده به فا میشه یفر رو و نهایتاً میشه یفر رو. یمد دو بر وزن یفعلو، یفر رو هم بر وزن یفعلو، طبق همون نکته ای که به عرض رسوندیم. نکته: هرگاه ما قبل دو حرف همجنس یکی از حروف مد باشد حرکت حرف اول هضم میشه. چرا هضم میشه؟ خب دیگه اون حرف مدی که نمیتونه حرکت بپذیره، چون حرف مدی ساکنه همیشه. اگه به اصطلاح الف مدی باشه، واو مدی باشه، یای مدی باشه، خب الف مدی الف همیشه ساکن هست، حرکت نمیتونیم ما بهش بدیم. حالا واو و یا رو در بعضی شرایط ها یه حرکت هایی میگیرن، اما الف دیگه اصلا نمیتونه بگیره. مثلا ما داده بر وزن فاعله، خب ما اینجا دال متحرکه، دال اول باید ساکنش بکنیم. خب ساکن بکنیم حرکتش رو میتونیم به الف بدیم؟ میفرماد نه، میگه ساکنش بکن، میشه ماده، در هم ادغام بکن میشه ماده. خب آقا اشکال التقای ساکنین شده که. به این میگن التقای ساکنین علی حده یا التقای ساکنین جایز، که درباره این قضیه هم انشالله در صفحه 235 درباره این قضیه هم با هم صحبت خواهیم کرد. اونجا که درباره قواعد التقای ساکنین صحبت میکنه توضیح میدیم که به چنین التقای ساکنینی التقای ساکنین جایز گفته میشه. یا موده، همون مجهول ماده، فاعله میشه فوعله. اگه خاطر شریفت ماشه تو بحث مجهول گفتیم الف باید به تناسب زمه میم قلب به واو بشه، میشه موده. خب دالو ساکن میکنیم میشه موده بر وزن فوئله، تو وزنش باید به اصل نگاه بکنیم، موده فوئله هست. خب اینا ادغام واجب بودن. ادغام ممتنع چی؟ ادغامی است که داخل کردن دو حرف متماثل در یکدیگر ناممکن باشد و مهمترین مورد آن در بحث فعل ها، چون ما الان تو بحث فعلیم دیگه، باب فعلیم دیگه، در بحث اسم ها هم ما مثال هایی داریم که موارد ممتنعی داره. مثلا خدمتتون عرض بکنم، مثلا کلمه ملل یا کلمه امم یا کلمه سرور، علا سرورن متقابلین، اینجا دوتا را رو در هم نمیتونیم ادغام بکنیم، بگیم علا سرورن متقابلین. و یا در کلمه امم نمیتونیم امم رو مثلا بکنیم ام، مثلا ادغام بکنیم، ملل رو بکنیم مل مثلا، نه. البته خب این چون مربوط به باب اسم هست اینجا ازش صحبت نمیفرماد، ولذا میفرماد مهمترین مورد آن در فعل، ادغام ممتنعی در فعل یه جایه، اونجایی که دو حرف همجنس اولی متحرک و دومی ساکن باشه، یعنی دقیقا برعکس. شرط دوم چی بود؟ اولی ساکن دومی متحرک، اما اینجا برعکسه، اولی متحرک دومی ساکن. خب دیگه بستر برای ادغام آماده نیستش. و پس از حرف دومم ضمیر رفع متحرک میاد، یعنی از شماره 6 به بعد، مانند مدد. نه همین مده رو که صرف بکنیم، صرفش حالا اگرچه تو جدول صفحات بعد میاد، مده میشه مده، مده، مدو، مدت، مدتا، تا این 5 تا ادغام واجب بوده، یه دفعه میشه مدد نه، چون فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعل نه، ما باید مده رو به قالب فعل ندر بیاریم، به قالب فعل ندر بیاریم میشه مدد نه، یعنی دال اول متحرک میشه دال دوم ساکن میشه. خب دیگه ما طبیعتا نمیتونیم ادغام بکنیم، دست ما هیچ کاری بر نمیاد. به این میگن ادغام ممتنه. تا آخر یعنی شماره 14 همینه، مدد تو هم همین، و در مضارع هم 6 و 12 ادغام از هم منفک میشه، از هم باز میشه. یفعل نه تفعل نه، خب طبیعتا باید بگیم یم دود نه تم دود نه، ما که از خودمون نمیتونیم دال حرکتشو بدیم، دال اول حرکتشو بدیم به دال دوم تا ادغامشون بکنیم، که دست ما که نیست. ما باید طبق غالب، مثل غالب ریختگری رو میمونه، یفعل نه یفعلو وقتی صرف بشه به شماره 6 برسه یفعل نه، به شماره 12 برسه تفعل نه. خب ما به اصطلاح اون ماده اولیه مدده رو وقتی تو این قالب بریزیم باید بشه یمداد نه، دیگه دست ما هیچ کاری در بر نمیاد. اما ادغام جایز کجاست؟ ادغامی است که دو حرف متماثل را میتوان در یکدیگر داخل کرد و میتوان داخل هم نکرد. این کجاست؟ مورد ادغام جایز در برخی از صيغه های امر و مضارع مجزوم مثل جهد و نهی و این هاست که بحث آن خواهد آمد. ما بارها و بارها قبلا تذکر می دادیم تو بحث لیحمره که آقا چرا فتح گرفت در حالی که باید ساکن می شد، بحثش دیگه نزدیک شده، انشالله در درس بعدی ما بهش می پردازیم، یعنی صفحه 211. در لیحمره ادغام جایزه، شما می تونی ادغام بکنی بگی لیحمره، می تونیم ادغام نکنی بفهمو لیحمرر مثلا، یا همین یمدو بفرمایید لیمده، میتونی هم ادغام نکنی بفرمایید لیم دود. البته موارد دیگه هم هست که حالا اگر مایل باشید من چند موردش رو خدمتون عرض بکنم. مثلا ادغام دو حرف متحرک متماثل در دو تا کلمه، اینا بودن یک کلمه، یمدو یک کلمه هست، اما دو تا کلمه ما داریم. مثلا داریم جعل لکم، الان دو تا لام کنار هم دیگه اومدن، کنار همن اما دو تا کلمه هستن، جعل لکم. اینجا ادغام برای شما جایزه، البته این دیگه مربوط به علم تجوید میشه عزیزان، مربوط به علم صرف نیست. علم صرف اینا رو دو تا کلمه جدا از هم میدونه و میگه که آقا من ادغامی که من میگم تو یک کلمه هست، اما علم تجوید اینجا ورود میکنه، میگه آقا جعل لکم میتونه بگی جعل لکم، یا مناسککم مناسک شما. خب مناسککم دو تا کاف کنار همه، میتونی بگید مناسککم، چون مضاف مضاف الیه دو تا کلمه هم دیگه. یا مثلا تأمروننی، سوره مبارکه زمر آیه 64 داره، تأمروننی امر میکنید شما مرا. خب اینجا دو تا نون میتونیم هم ادغام هم بکنیم، بگیم تأمرونی، شبیه مودیده که میشد موده با یه مدی اینو میکشیدیم، اینجا هم تأمروننی رو میتونیم بگیم تأمرونی، اینا هم جزو ادغام جایزی هست. ادغام در فعل ماضی، ادغام در پنج صیغه اول ماضی معلوم و مجهول واجبه و در بقیه صیغه ها ممتنع هست. چرا؟ چون قالب به ما این اجازه رو نمیده. مثلا مدده میشه مده، اشکال نداره، مدا، مدو، مدت، مدتا، همچنان این اجازه به ما داده میشه، اما از 6 به بعد که همین الان تذکر دادیم دیگه نمیتونیم، دست ما نیست، باید بگیم مدد نه بر وزن فعل نه، مددت، مددتما، مددتم، مددت، مددتما، مددتنا، مددتو و مدد نا. همطور که میبینیم هیچ اعلالی، هیچ ادغامی صورت نمیگیره. این معلوم بود. مجهولش هم همین، مدده، دال ساکن میکنیم میشه مده، مدا، مدو، مدت، مدتا، مدد نه. اینجا ما میتونیم دال رو ساکن بکنیم، خب اگه دال رو ساکن بکنی میشه دو تا حرف هم جنس ساکن دیگه، اون موقع ما چی کار میخواییم بکنیم؟ مد د نه، خب این که تلفظ نمیشه که، این که نمیتونیم ما اینو اصلا بیان بکنیم حتی، لذا ادغام صورت نمیگیره، چه در معلوم چه در مجهول. مدد نه، مدد ت، مدد تما، مدد تم الى آخر. وضعیت ادغام در فعل مضارع چطوره؟ ادغام در دو صیغه جمع مؤنث مضارع معلوم و مجهول، همونطوری که همین الان خدمتتون عرض کردیم صفحه قبل، اونجایی که مدد نه و مدد تو نوشته بود، نوشته بود یمدد نه و تمدد نه، توضیح هم دادیم که آقا در این دو تا صیغه نمیشه، قالب به ما اجازه نمیده. لذا ایشون هم میفهمن در این دوتا صیغه ممتنعه، اما در بقیه صیغه ها واجبه، حتما باید ادغام صورت یمدو حتما باید بشه یمدو، یمدان، یمدونه الی آخر. صرف مضارع معلوم و مجهول مد یمدو از این قراره، یمدو، یمدان، یمدونه، تمدو، تمدانه، یمدود نه ادغام نشد، زیرش هم تمدود نه، امدو نمد. مجهولش یمددو میشه یومددو، یومددانه، یومددونه، تومددو، تومددانه، یومدد نه، یفعل نه. البته اونا هم وزنشون رو اصلی میگیم، ما تذکر دادیم دیگه، یومددو یفعلوه، یومددانه یفعلانه هست، به تشدیدش نگاه نمی کنیم. تومددو، تومددانه، تومددونه، تومدد نه، اومددو و نومددو. جدول صرف فعل ماضی و مضارع معلوم مضاعف، مثلا دلاله میشه دله، دللا میشه دللا، دللو میشه دللو، دلت، دلتا، دیگه از اون بعد از ادغام دیگه مشترکن، چه قبل ادغام چه بعد ادغام، در ماضی شماره 6 به بعد شبیه همن، دللنا، دللتا. البتینم بگم اون 5 تای اول قبل از ادغامو اصلا آقایون عرب ها نمیگن، یعنی عرب ها نمیگن دلله، هیچ موقع نمیگن، همون دله رو میگن، یعنی بعد از ادغام رو میگن، حواسمون باشه. این 5 تا واجبه، اون 8 تا 9 تا دیگه چی هن؟ ممتنع هستن. مضارعش یدلولو، یدلولانه، یدلولونه، باید ادغام واجبه، یعنی حتما باید بگی یدلو، یدلانه، یدلونه، اینا رو ما فقط نوشتیم که شما یاد بگیرید، ولی شما باید بعد از ادغامش رو بگید. اما یدلولنه نه، از اون خود اونا هم نمیگن، تدلو، تدلانه، فلان، تدلولنه که اینم ممتنع، ادلو، ندلو. صرف ماضی و مضارع معلوم و مجهول و امر معلوم مضاعف از بس، یبسو، بس، بسا، بسو، بست، بستا، بسسنا که دیگه ادغام نمیشه، تا بسستو و بسسنا. مجهولش بازم همینه، تو ماضی خیال مراحته، 5 تای اول ادغام واجب، بقیه ممتنه، بس، بسا، بسو، از بسسنا دیگه ادغام ممتنه میشه، بسستو و بسسنا. مضارع معلوم یبسو، یبسانه، یبسونه، مضارع که دیگه کلن ادغامه، فقط 6 و 12 نداره، یبسسنه و تبسسنه ادغام ندارن، بقیه همه ادغام میشن، چه معلوم چه مجهول هیچ فرقی ندارن. نگاه کنید اتفاقا هم در ماضی و هم در مضارع قواعد در معلوم و مجهول مثل همن. در ماضی 5 تای اول ادغام هست، 9 تای دیگه ادغام نیست، چه معلوم چه مجهول. در مضارع 2 تا 6 و 12 ادغام نیست، بقیه هست، چه معلوم چه مجهول. اما امر یه خورده فرق داره، امر در صیغه های 1 4 7 13 و 14 ادغام جایزی توش رخنه پیدا میکنه، یعنی پس سه حالت میشه امر. امر یه سری جاها جایزیه، 5 تا 1 4 7 13 14 این ادغام جایزی، 6 و 12 ادغام ممتنعه، بقیه ای که میمونن ادغام درشون واجب هست. مثلا یبسو شما میتونی ادغام نکنی، بگی لیبسوس، اما اگر ادغام کردی میفرمایی لیبسا، لیبسا، لیبسو، چون مضارعش عین الفعلش ذمه داره، یبسو هم میتونید بگید. البته این خودش یه قاعده مستقلی داره، درباره‌اش انشالله صحبت خواهیم کرد، همون بحث التقای ساکنین. اما حالا یه اشاره‌ای هم بکنم، فتحه میدیم چون اخف حرکاته، ذمه میدیم چرا؟ چون عین الفعلش ذمه داره. اگر یه جایی عین الفعلش ذمه نداشته باشه تو مضارع، یعنی یفعل نباشه، فقط دو تا حرکت میگیره، فتحه، کسره. اما اگر یفعل باشه ذمه هم میاد، مثل یمدو میتونی بگی لیمدد، 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 لیمدو، یعنی انگار فعل مضارع لام عم داره، من انگار هیچ تغییری نکرده، همون یمدو شده لیمدو، هیچ فرقی نکرده. اما مثلا یفرو میتونی بگی لیفرر، اما اگر ادغام کردی لیفر، لیفر، دیگه لیفرو نداره. چرا نداره؟ چون عین الفعلش ذمه نداره. لیبوسا ادغام واجب، لیبوسو واجب، دوباره لتبوسا، لتبوسا، لتبوسو، لتبسوس ادغام جایز، لتبوسا، لیبسوس نه، لیبسوس نه که ممتنع، دوباره باز بوسا بوسه، بوسو، اوبسوس. اینجا ادغام جایزه. ادغام ادغامش اون بوسه، بوسه، بوسوه. ادغام نکنیش میشه اوبسوس. بوسا، بوسو، بوسی، بوسا، اوبسوس. نه دوباره تا آخر. بله، درس 28 من به پایان رسید و انشالله ادامه بحث میمونه برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.